منطقه دو، یک سه، جلسه دوم، ادامه درس.
خب بریم سراغ آخرین بحث از مباحث این ترم که هست قیاس استثنایی. تعریف قیاس استثنایی رو یه بار اول صبح امروز گفتیم، حالا یه بار دیگه بگیم که به قول معروف کسی که نبودن هم براش مرور بشه براشون، و بعد بریم وارد به قول معروف شرایط قیاس استثنایی و خلاصه ابعاد مختلفش بشه. چیه تعریف قیاس استثنایی؟ نتیجه یا نقیض نتیجه به عینه در یکی از مقدمات موجود باشه، برخلاف قیاس اقترانی که ما نتیجه یا نقیض نتیجه رو نمیدیدیم، بلکه هی اجزاش رو جاهای مختلف میدیدیم، مثل حالت یه اجزایی پراکنده بود به بعد اینا رو کنار هم جمع میکرد. خب به همچین قیاسی ما میگیم قیاس استثنایی. خب قیاس استثنایی همواره از یه مقدمه شرطی و یه مقدمه همدیگه ساخته شده یا همدیگه. خب اما از اونجایی که قضیه شرطی ما به دو دسته اصلی تقسیم میشد، شرطی متصله و منفصله، از برای این اساس که اون شرطی ما متصله باشه یا منفصله، قیاس استثنایی هم به دو دسته قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی تقسیم میشه، که اتصالی یه متصله با یه حملی، انفصالی یه منفصله با یه حملی. خب حالا ما همین الان از این بحث قیاس اقترانی در اومدیم که اونجا گفتیم که یه حالتی هم اینه که نمیدونم یه منفصله بود. این با اون خیلی فرق داره ها، یعنی ممکنه که ما بتونیم یه متصله و یه حملی ببینیم ولی یه جا قیاس استثنایی باشه یه جا قیاس اقترانی باشه، بسته به این که آیا ما وقتی میبینیم، حالا مثالش رو که میزنم روشن میشه که ما دقیقا منظورم میشه. مثالش رو زدیم تا الان و شما دیدید جای مختلف. مثلا من میگم که اگر باران ببارد هوا لطیف میشود، باران باریده است، نتیجه میشه هوا لطیف شده است. خب الان شما تعریف قیاس استثنایی رو دقیقا چیه میتونیم ببینیم؟ نتیجه به عینه در یکی از مقدمات موجوده، یعنی هوا لطیف میشود، حالا فقط حالت دستوریش توی زبان فارسی تغییر جزئی کرده دیگه، به عینه توی مقدمه اول من چی شده؟ دیده شده. خب اینجا چی من میتونم بگم که مثلا برای سفر به مشهد یا با قطار میروم یا با هواپیما. خب بعد میگم برای سفر مشهد با قطار میروم، نتیجه چی میشه؟ برای سفر به مشهد با هواپیما نمی روم. خب حالا دیگه اینم نمیخوام، با هواپیما نمی روم. اینجا چی؟ این بوده با... یا با قطار یا با هواپیما می روم دیگه، می روم نمی روم،
نقیض نتیجه در یکی از مقدمات به اینه موجود بوده.
توی قیاس استثنایی به این مقدمه میگیم مقدمه استثنایی و به اینم میگیم مقدمه شرطی، هم حالا چه متصله باشه و چه منفصله باشه. خب پس این اقسامشه که اینجا گفتیم، الان اینم که نامشه، بهش میگیم مقدمه استثنایی، به اینم میگیم مقدمه شرطی. پس هر قیاس استثنایی از دو تا مقدمه تشکیل شده، مقدمه شرطی به اضافه مقدمه استثنایی.
مقدمه
تالی اجزای متصل چی هم؟ اما مقدمه، آره مقدمه با مقدم تفاوتش از زمین تا آسمونه. مقدمه خب اجزایی هم که تو استدلال ما رو به نتیجه میرسونن، اما مقدم
یه جزئی از قضیه شرطی است. خب حالا یه دونه هی فرقشه ولی خیلی معنیش با هم دیگه متفاوته. خب حالا بحث بعدی که بعد بگیم شرط یا شرایط انتهاج قیاس استثنایی سه تا چهار تا شرط داره. خب یکی این که یکی از مقدمات ما کلی باشه. شرط بعدی این که مقدمه شرطیه ما موجبه باشه. و شرط سوم هم این که مقدمه شرطیه ما خب اتفاقی نباشه. آفرین. چرا؟ چون ما میخواییم نتیجه بگیریم. اگه من میگفتم اگر که نمیدونم هوا سرد است، نمیدونم پنجره، حالا پنجره هم نمیدونم، چه میدونم زمین سخته است، این دو تا وقتی هیچ ربطی به هم نداشتن، من چجوری از بودن اون میتونم به نبودن این یکی یا خلاصه یه جوری نتیجه گیری بکنم؟ پس باید یه رابطه حقیقی بین این دو تا برقرار باشه. مثلا اگه بگم که یا امروز مثلا شنبه است یا اینکه حسن نیومده، وقتی به هم ربطی نداره، من چجوری میتونم از این نتیجه منطقی در بیارم؟ پس سه تا شرط داره، یکی از اونا کلی باشه، مقدمه شرطمون هم دو تا شرط داشته باشه، یکی اینکه موجب باشه و یکی هم که اتفاقیه نباشه. حالا توی شرطیه های متصله میشه لزومیه، توی منفصله ها میشه چی؟ انادیه. یعنی یا لزومیه باشه یا انادیه باشه. خب حالا میریم سراغ دسته اول. اینا این شرایط عمومی انتاج بود، این ستایی که گفتیم. شرایط اختصاصی انتاج تو قیاس استثنایی اتصال. خب ببینید یه دو تا چهار دای خیلی ساده است. ما توی مقدمه اولمون که شرطیه هست یه مقدم داریم و یه تالی داریم. خب که مقدمه دوممون یا تکرار مقدمه یا تکرار تالی، یا اینکه نقیض مقدمه یا نقیض تالی. خب یعنی الان من اگه اینو داشته باشم، این مقدمه اولم باشه، برای مقدمه دوم چهار تا حالت بیشتر ممکن نیست. میتونم بگم باران باریده، میتونم بگم باران نباریده، آره. میتونم بگم هوا لطیف شده، هوا لطیف نشده. خب کاری که ما اینجا میخواییم بکنیم اینه که آیا از ببینیم از چهارتای اینا ما میتونیم نتیجه بگیریم. یعنی مثلا اگه من گفتم اگر باران ببارد هوا لطیف میشود و توی مقدمه بعدی من باشه باران باریده، میتونم نتیجه بگیرم هوا لطیف شده. اگه گفتم باران نباریده، میتونم نتیجه بگیرم هوا لطیف نشده. توی اینجا اگه گفتم هوا لطیف شده، میتونم قطعا بگم که بارونی باریده بوده که هوا لطیف شده. شاید با یه وسیله دیگه، با دستگاه مثلا تصویه هوا و تهویه هوا، هوا لطیف شده باشه. و اینجا اگه بگم هوا لطیف نشده، قطعا و ضربتا میتونم بگم هوا لطیف بارونم نباریده یا نه. خب پس در واقع من میخوام اینجا بگم که اگه ما یک قیاس استثنایی اتصالی داشته باشیم که از یه متصله و یه حمله تشکیل شده باشه، خب قضیه حمله من چهار حالت میتونه داشته باشه. ولی آیا از هر چهار تا اینا من میتونم نتیجه بگیرم؟ نه. چون گفتیم اینجا بین این دوتا باید یه رابطه حقیقیه باشه، یعنی در واقع یه جور یه رابطه علیت بین این دوتا برقرار باشه. خب علت و معلولی برقرار باشه، علت و معلولی که یکی باعث به وجود اومدن اون یکی شده باشه، بعد این اصلا من نمیتونم از هر چهار تای اینا یک نتیجه معتبری به دست بیارم. به تعبیر منطقی هر چهار تای اینا منتج نیست، بلکه فقط دو حالت اینا منتجه. کدوم دو حالت منتجه؟ اسمی که بذاریم برای این، برای اینا، تو مقدم و تالی هستش. اگه مقدم به عینه باشه بهش میگیم وضع مقدم، اگه نقیضش باشه میگیم رفع مقدم، بینم میگیم وضع تالی، بینم میگیم رفع تالی. خب حالا به نظر شما از توی این چهار تا کدوم حالت هاش؟ دو تاشه که فقط منتجه و اون دو تا حالت دیگه منتج نیست، عقیمه. یعنی اگه ما بخوایم نتیجه‌گیری بکنیم، نتیجه‌گیری درستی نکردیم. کدوم دو تا هست که میتونه نتیجه بده؟
وضع مقدم و وضع تالی.
وضع مقدم درسته و رفع تالی. یعنی در واقع مورد اول و مورد آخر.
محتوا
نداره. ما چون میخوایم قاعده بدیم، اگر که ما خب خیلی خوب
مثل بحث ما میبینیم منطقه سوریه دیگه، ما نمیدونیم چیه که چه علت و چه معلولی بین اینا هستش. خب اگه ما یک علت داشته باشیم و یک معلولی رو داشته باشیم، اگه علت بود خب قطعا و ضرورتا معلولش هم هست بر اساس اون معنایی که تو فلسفه از علیت میکنن. ولی اگر که علت نبود، من میتونم بگم معلولم هم نیست؟ نه، ممکنه این معلول از یه علت دیگه ای صادر شده باشه.
خب
دسته دیگه لزومی باشه. اما لزومی هست، ولی ما نگفتیم علت منحصر هست. ما گفتیم بین این دو رابطه علیت وجود داره، ولی نگفتیم که علت منحصر تلطیف هوا فقط و فقط، یعنی اگه گفته بودم فقط و فقط اگر باران ببارد هوا لطیف می شود، چون اینو نگفتم میشه این معلول از یه علت دیگه ای سر فرزاده باشه. لذا این حالت میشه یه حالت عقیق. و از اون طرف خب اگه من داشته باشم هوا لطیف شده، یعنی اگه معلول صادر شده باشه، دقیقا مثل حالت دوم میشونم بگم حتما علتش هست؟ نه، ممکن از یه علت دیگه ای در فرزاده باشه. خب ببینید همه اینا مشروط به اینه که ما یه معنای عمومی از علیت تو ذهنمونه، یعنی یک شیء دیگه یک چیز دیگه رو ایجاد کرده که امکانش هست که این چیز از چیز دیگه هم سر بزنه. مثل اینکه من میگم که اگر بخار روشن باشه خب هوای اتاق گرم میشه. خب آیا علت گرمای اتاق منحصر بر بخاریه؟ نه، ممکنه علل دیگه هم باشه. خب لذا اگه بخاری بود میتونم نتیجه بگیرم گرما هست. خب ولی اگر که گرما بود، نباید نتیجه بگیرم که قطعا و ضرورتا با بخاری این ایجاد شده، یعنی در واقع رفع مقدم. خب اینم چیزه. و این حالت من چیه؟ منتجه. چون اگه معلول من نباشه خب میتونم بگم اون علت هم نبوده. درسته؟ بعد این اساس بس همین اینه که گفتیم، یعنی یه رابطه غیر انحصاری در باب علیت اگه تو ذهنمون باشه، کاملا این وضع مقدم و رفع
اساس اون علت نباشه، ارتباطی نداره.
اگر که تالی اگه معلول نباشه، خب اگه معلول نباشه چه از این علت چه از هر علت دیگه ای، درسته؟ یعنی میخوام بگم همشون نیستن. مثلا اگه من 5 تا علت برای گرمای اتاق در نظر داشته باشم، خب مثلا بگم بخاری و نمیدونم شوفاژ و نمیدونم آتیش روشن کنم و آفتاب به و فلان و اینا، اگه اتاق سرد باشه یعنی همه‌شون نبودن، درسته؟ پس لذا از رفع تالی میتونم نتیجه بگیرم. خب اون دیگه میشه چی؟ اون دیگه اون رابطه علیت تشکیل نمیشه، یعنی در واقع اومده یه اتفاق دیگه افتاده. خب ما وقتی میگیم وضع مقدم، یعنی مقدم بوده و بعد این نجرس. اگه 1000 تا اتفاق دیگه هم بخواد بیفته که خب تغییرات وقتی ایجاد بشه دیگه، من نمیتونم. وقتی من میگم این یعنی این، یعنی دیگه چیزای جدیدی اتفاقای بعدی بعد از این رخ نده. مثلا به قول شما پنجره باز باشه، خب یا یعنی اینکه نمیدونم یخچال درش، یه چیز خاصی چیز دیگه پیش نیاد. پس از این نتیجه میگیریم که توی شرطیه قیاس استثنایی اتصالی دو تا حالت انتاج فقط داریم و اونم عنوانش هست وضع مقدم و رفع تالی، و غیر اون چیه؟ عقلیه. حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ قیاس استثنایی انفصالی. قیاس استثنایی انفصالی گرچه الان به یک صورت نوشتیمش، اما بر اساس اینکه این قضیه منفصله من که گفتیم باید را اتفاقی نباشه، یعنی انادیه باشه، خب گفتیم که قضیه منفصل انادیه خودش 3 دست است. کدوم دسته ها؟ میتونه این قضیه منفصل من حقیقیه باشه، مانعت الجمع باشه، یا مانعت القلوب باشه. درسته؟ مثلا من میتونم اینجا بگم که همه این مثالی که اینجا میزنم الان چیه؟ حقیقیت یا مانعت الجمع یا مانعت الخلاف مانعت الجمع، درسته؟ یعنی این مثال اینجوری حقیقیه میتونم بگم چی؟ مثلا همو عدد زوجم یا فرد مثلا. خب بر اساس رابطه صدق و کذبی که بین طرفین، یعنی در واقع مقدم و تالی یک قضیه منفصله و یه انادیه هستش، ما میتونیم در مورد به قول معروف وضع و رفعش نظر بدیم. خب که وضع ما یادتون اگه باشه که میگفتیم چی؟ میگفتیم توی قضیه منفصله مقدم و تالی با هم دیگه خیلی فرق نمی کنن، چون میتونیم جا به جا کنیم، مثلا بگم که چه میدونم عدد زوجه یا فرد، یا اینکه بگم عدد فرد یا زوج، فرقی نمی کنه. توی حالت منفصله حقیقیه بین اون چهار حالت وضع مقدم، یعنی مثلا من بیام بگم که مثلا اینجا دو زوج است، خب کدوم اگه بگم دو زوج است میتونم نتیجه بگیرم پس فرد نیست؟ حالا اینو میکنیم x، اگه بگم x زوج است میتونم بگم فرد نیست، اگه بگم x زوج نیست میتونم بگم پس فرده، اگه بگم x فرد نیست چی؟ میتونم بگم زوجه؟ و اگه بگم فرد اصل میتونم بگم چی؟
زوج نیست.
خب پس این چون رابطه بینشون لایجتمع آن و لایرتفع آن، هر چهار حالت وضع مقدم و رفع وضع مقدم و رفع مقدم و وضع تالی و رفع تالی براش چیه؟
منتجه.
پس توی حقیقیه ما هر چهار حالتمون منتجه، وضع و رفع مقدم، وضع و رفع تالی. روشنه؟ اگه روشن نیست من بیشتر توضیح بدم. تو مانعت الجمع چی؟ وضع مقدم و رفع مقدم و وضع تالی و رفع تالی، از این چهار حالت کدوماشه که منتجه و کدوماشه که عقیمه؟ مثل همین مثالی که اینجا گفتم، اگه من بگم من با قطار میرم میتونم بگم پس با هواپیما نمیرم؟
نه.
میتونم بگم اگه گفتم با قطار رفتم میتونم بگم پس با معلومه با هواپیما نرفتم.
جنبش معلوم
نمیشه. نمیتونم که هم با قطار برم هم با هواپیما. خب در زمان واحد و مکان واحد از جهت واحد. اگه گفتم با هواپیما رفتم میتونم بگم با قطار نرفتم. پس وضع مقدم و وضع تالی هر دو منتجه. حالا اونوریش چی؟ اگه بگم با قطار نرفتم میتونم مطمئنم بگم پس با هواپیما رفتم؟ نه، ممکنه با ماشین رفته باشم. درسته؟ ممکنه پیاده رفته باشم. خب پس رفع مقدم نتیجه نمیده، از اون ورش رفع تالی چی؟ اگه بگم با هواپیما نرفتم میتونم بگم پس با قطار رفتم؟ پس اساسا توی مانعت الجمع فقط وضعه که نتیجه میده.
نه
مثال فقط برای روشن شدن گفتم. مانعت الجمع یعنی قضیه منفصله‌ای که دوتاش با هم جمع نمیشه ولی امکان شق سوم وجود داره. لذا وقتی من بگم فلان شق هست میتونم بگم اون یکی نیست، ولی اگه بگم نیست نمیتونم بگم اون یکی هست، چون یرتفع آنم بخاطر شاکله این. پس مانعت الجمع فقط وضع مقدم و وضع تالی نتیجه میده. یعنی پس اینجا چهار حالت نتیجه بخشی داشت، اینجا دوتا، اینجا هم که دوتا. تو مانعت الخلوب چی؟ مانعت الخلوب رو میگفتیم چی؟ یجتمع آنم ولی لا یرتفع آنم. درسته؟ خب مثل چی؟ مثل که من گفتیم مثلا مکافات عمل یا در دنیاست بس. تو کدوم حالا؟ مانعت الجمع؟ چون وضع مقدم و وضع تالی، چون دو طرف داره. درسته که اینا امکان جا به جایی دارن ولی بالاخره دو حالته دیگه. درسته؟
جا به جا بشن چون
در حالت عادی میشه یه حاله
دیگه، این
وضعشون
اونم
وضع شده. ببینید الان اون بالا رو ببینید، ما هم وضع مقدم داریم هم وضع تالی، ولی دو تا حالت جدا در نظر گرفتیم. خب تو مانعت الخلوب اگه ما بگیم که مثلا یه عملی رو مکافاتش رو در دنیا بوده، میتونیم قطعا بگیم که پس در آخرت نیست؟
نه.
نه، چون ممکن تو هر دو جا. اما اگه تو آخرت نباشه، خب در مورد دنیا میتونیم نظر بدیم؟
نه.
چرا دیگه میتونیم بگیم تو دنیاست؟ یا اینکه تو دنیا نباشه مانعت الخلوب دیگه لایرتفعانه. یعنی حتما باید بالاخره این یه جایی تکلیفش معلوم بشه. خب حالا یا تو دنیاست یا تو آخرت یا تو هر دو تاش مانعت الخلوب به این صورت دیگه. پس در واقع تو مانعت الخلوب برعکس مانعت الجمعه. اگه تو اون هر دوتاش خلاصه چیز میشد، آره اینجا دقیقا میشه رفع مقدم و رفع تالی. خب مثلا من میگم که مکافات عمل یا در دنیاست یا در آخرت، مثلا صله رحم در دنیا بر اساس روایات مجازات میشه، چی میگم بهش پاداش داده میشه. خب آیا من میتونم بگم که در آخرت پاداش داده میشه؟ ممکنه بشه ممکنه نشه. ولی اگه بگیم که یه فردی برای عملش تو دنیا هیچ به قول معروف نتیجه ای رو ندیده، خب یعنی در واقع رفعش رو بگیریم، از رفع میتونیم به نتیجه برسیم، یعنی بگیم قطعا مثلا توی اون یکی حالت وجود داره، درسته؟ این میشه از این حالتهای انتاجش، یعنی دو تا توی اتصالی، چهار تا تو حقیقی، 6 تا، دو تا تو مانعت الجمع، 8 تا، دو تا هم تو مانعت الخلو، 10 تا. یعنی در واقع از 16 حالت 10 حالتش منتجه و 6 حالتش چیه؟ عقیمه. توی همش، تو مانعت الخلو از 4 تا 2 تاش، تو مانعت الجمع دور از 4 تا 2 تاش، آره تو حقیقی هم در واقع، آره تو حقیقی همش، چهار و شیش و هشت، آره 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 چهار و شیش و هشت میشه. آره من با بالا اگه پایین رو حساب کنیم میشه، حالا بسته بده چجوری حساب کنیم دیگه، با بالا میشه 10 تا، بی بالا میشه 8. خب حالا آها یه چیز دیگه هم هست که البته خیلی استفاده نمیشه و اونی که مثل قضیه شرطی اتصالی بودش که ما گفتیم بعضی وقتا ممکنه یه شرطی مرکب باشه. خب الان اینو شما دیدی، من میتونم الان توی اینجا توی این حاله، خب به جای اینکه یه قضیه شرطی ساده رو استفاده کنم، خب یه قضیه شرطی مرکب استفاده کنم، مثلا میگم که اگر باران ببارد هوا لطیف میشود و مثلا آلاینده های هوا کاهش میابن. خب بعد برای تالیم بیام بگم که اگر هوا لطیف شود آلاینده های هوا مثلا فلا میشود کم میشود. خب یعنی در واقع اینجا اگر تو ماشه من گفتم اینجا متصله با همی منفصله با همی، اما اگه اینو اینجوری حساب کنیم که یه شرطی مرکب و چاق داریم، ممکنه از یه شرطی از دو تا شرطیه یه قیاس استثنایی ساخته بشه. فقط اون چیزی که به ما باید کمک بکنه و ما باید بهش دقت بکنیم تعریف قیاس استثناییه، خب که آیا به عینه اومده تو نتیجه یا به عینه نیومده. آیا معنی اینجا از یه شرطی مرکب چاق و چله‌ای که خودش مقدمش یه شرطی داره، تالیش هم دوباره یه شرطی داره استفاده کردم، یا اینکه نه این حالت شبیه به قول معروف بر اساس قواعد قیاس اقترانی شرطی باهاش پیش اومدم. این یه چیزیه که در کنار این بحث میشه گفت، یعنی ساختار اینه که شرطی قیاس استثنایی از یه شرطی حملی ساخته شده باشه، مگر اینکه ما شرطیامون یه شرطیه چاقی باشه یا شرطیه مرکبی باشه. اینم از اقسام و شرایط انتاج قیاس استثنایی. اگر آره اگر که مقدمه شرطی من یه مقدمه شرطی مرکب باشه، اون مقدمه حملیم دیگه حملی نیست، اونم احتمالاً شرطی میشه. لذا بعضی آره لذا بعضی ممکنه بگن که دو تا قضیه شرطی هم ما میتونیم یه قیاس استثنایی بسازیم. خب اینم از قیاس استثنایی خلاصه چیز. درس آخر رو حالا اگه دوست داشتید شما خودتون بخونید. در واقع یادتونه من ترم اول درس جزء درس‌های اول میگفتم که ما یه بحث چیز داریم، یه بحث انتقاداتی به منطق یا مخالفان منطق، یادتونه؟ بعد من میگفتم که مخالفان منطق یا در حوزه عرفا هستن، خب یا هم یه سری توی دوره رنسانس ما مخالف منطق داریم، خب چون ما منطق توی دوره کلاسیک ارسطو و دوره قرون وسطا به شدت و با جدیت به قول معروف مدافعانی داشتیم، بعد یه عده اومدن مشکلات قرون وسطا رو احساس کردن ناشی از منطقه و منطق رو بهش تاختن. خب حالا یه گفتیم که اگه تو باشه گفتیم بحث تو منطق استدلال مهمترین بحثه، توی استدلال هم مهمترینش بحث قیاسه. خب حالا یه خلاصه مخالفین منطق برای اینکه زیرا به منطق رو بزنن اومدن در واقع قیاس رو چیز کردن، قیاس رو بهش انتقاد وارد کردن. حالا چیز اول شبهه اولش فکر کنم از ابو سعید ابوالخیر و شبهه دومش فکر کنم از بیکن و اینا باشه، درس 42. ولی دیگه اینو من حالا واردش نمیشم اصلا.
چون که نه بحثش بر مطالعه دیگه، راستش بعد از این درس که تا الان دادیم دیگه الان خیلی شرایطی بخوام براتون طور مفصل بگم. خب اگه دوست داشتین خوندین بعد چیز بکنید. این از بحث کتاب ما که انشالله حالا دیگه بر اساس همین روالی که پیش رفتیم برای همینو میخوام الان بگم. مخالطه ها اگه دقت کرده باشین یه بخشیش مربوط به کتاب خودتون بود، مثل بحث به طور خاص مقالطه های تمثیل و استقرا. یه سری بحثاش نه مربوط به کتاب نبود، اضافه تر بود. همونجوری که من از اولی که بحث مقالطات رو گفتم خدمتتون گفتم بحث مقالطه رو ما تو ترم سوم به طور کامل میخونیم. خب ولی خب من میخواستم یه بخشی از بار ترم سوم یه بخش هم بود که مال این دوتا نبود، ولی میخواستم مثلا گزاره های بدون سور و گزاره های خلاصه سورهای کلی نما و اینا هم بودش که مربوط به همین بحثای کتاب خودتون بود. برای امتحان پایان ترمی که شما الان میدید کتاب خودتون ملاکه، اگه مقالطه هم از کتاب مقالطات هست اونایش که تو کتاب تو این بحثای الان هستش. ولی من به شما توصیه میکنم که قبل از شروع ترم آینده که ما منطقه سه داریم، شما قطعا و حتما فصل اول و آخر کتاب مقالطات رو بخونید. خب ما توی ترم آینده یه بخش عمده از درسمون که بحث مقالطه ها هست، به جای اینکه به اندازه این کتاب که مثلا در حد دو سه درس هستش، کل اون کتاب مقالطات رو درس میدیم و امتحان میگیریم. خب کار سنگین تر میشه، ولی انقدر کار مفید و لازمی هستش که انشالله بر این اساس من کل اون کتاب میگم. فقط برای اینکه خودتون کارتون سبک تر باشه، من به نظر میاد شما این دو فصل رو بخونید. غیر از این که اصلا قبل از قبلم بهتون گفتم این کتاب مقالطات انقدر خوشخوان و شیرینه که کلش رو هم اگر بخونید اصلا هیچ احساس کتاب درسی سنگینی ازش نمی‌کنید. بسیار کتاب خوب و مفیدیه و حتی میام بخونید مباحثه کنید. حالا ما هم ترم دیگه ان شاءالله سر موقعش میرسیم بهش و کاراشو انجام میدیم اگه عمری بود و بودیم در خدمتتون. نه برای امتحان کتاب مقالطه رو جداگانه نمیخواد. اگه مطلبی از اون در حدی که تو کتاب خودتون هست تو همون حد باشه. آره. فصل اول و آخر رو من تقریبا تو این ترم گفتم. کامل نوا تقریبا. خب اما تو امتحان فقط اون بخشایی که تو کتاب درسی خودتون هستش رو به عنوان بحث خلاصه امتحان پایان ترم این درس منطقه دو ان شاء الله دارید. آره من میگم ما چون ترم آینده میخواییم کل این کتاب رو کار بکنیم، شما بحث رو پیگیری بکنید، مخصوصا فصل اول و آخر رو بخونید که برای ترم آینده کارتون خیلی سنگین نباشه. آره اینم از این. انشالله که این ترم و این درس و این کلاس برای همه ما انشالله برکت داشته باشه و باعث خیر دنیایی و آخرتی باشه برای هممون. و اگر که قصور یا تقصیر از جانب من حالا در جنبه‌های مختلف بوده، عذرخواهی میکنم از شما انشالله که خلاصه تقصیری که انشالله نبوده، ولی اگر قصوری بوده انشالله شما منو حلال بکنین و هم توی درس منطق به نحو نظری و هم توی درس منطق به نحو عملی به معنای به کارگیری این چیزایی که توی این دو ترم یاد گرفتید توی زندگی یا توی درس‌های دیگه‌تون موفق باشید. و خلاصه التماس دعا داریم بهتون. سلامت باشین. خواهش میکنم. زنده باشین. نمیگم. سلامت.